بخش آموزشی برنامه رو تقدیم حضور شما میکنیم. گفتگوی تلفنی داریم با کارشناس محترم برنامه جناب آقای نصرتی فر. اما قبل از اینکه این بخش رو تقدیمتون بکنیم، خواهش میکنم اگر سوالی از ایشون دارین، امروز استثنا با شماره تلفن 2265-2525 تماس بگیرید. آقای نصرتی فر، خدمت شما سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر.
به نام خداوندم سلام دارم خدمت شما، همه همکاران و شنوندگان محترم. خیلی متشکرم، صبح شما بخیر.
متشکرم آقای نصرتی فر. ما پس آموزشیمون رو ادامه میدیم تا ان شاء الله سوالات مردم خوب به دست ما برسه.
بله، ما در فصل مجامع راجع به مجامع صحبت میکنیم، به خصوص مجامع امور عادی رو یک مروری داشتیم، رسیدیم به مجامع امور فوق‌العاده که بله. ممکنه البته در هر مقطع زمانی اتفاق بیفته، اما بعضاً همزمان میشه با مجامع عادی سالیان شرکت ها و بعضاً هم ممکنه در طی سال اتفاق بیفته. چون راجع به مجامع صحبت میکنیم، برحال یه بخش از مجامع برمیگرده به مجامع فوق‌العاده، گفتیم راجع به این همین صحبتی کوتاهی داشته باشیم. مجامع فوق‌العاده صلاحیتش تغییر در اساسنامه یا سرمایه یا انحلال هست. اساسنامه در اون شبیه به هویت یک شخصیت حقوقی هست، چون یک شرکت یک شخصیت حقوقی هست، پس این در واقع شاید اگه مثال بزنیم شبیه به شناسنامه یک فرد.
بله،
مثلا اینکه بگیم یک شناسنامه یک شرکت هست. هویت شرکت با اساسنامه مشخص میشه که این شرکت نامش چی هست، موضوع فعالیتش چه هست، مبلغی که سرمایه گذاری شده، با چه سرمایه داره فعالیت میکنه، تعداد اعضای هیئت مدیره که این شرکت رو مدیریت میکنن، محل قانونی شرکت کجا هست، حدود اختیارات و مقررات و مسائل دیگه‌ای که معمولا در یک اساسنامه میتونه به حال ذکر بشه، قید بشه بنا به نظر سهامداران با اونچه که تابع قانون هست به خصوص قانون تجارت.
بله.
خب اگر بخوایم هر یک از این مواردی رو که در اساسنامه ذکر شده تغییر بدیم، باید مجمع عمومی فوق‌العاده تشکیل بشه و بر اساس حالا تصمیم گیری که بر در مجامع فوق‌العاده اتفاق میفته که حتی دو سوم آرای حاضرین هست، حتی موقع آدرس شرکت رو عوض کنیم، باید مجامع فوق‌العاده تشکیل بدیم و با اکثریت دو سوم آرا باید تصویب بشه. چون گفتیم ماهیت و هویت یک شرکت بسته به اساسنامه شه، که البته نکات خیلی معمولا مشابه است به خصوص موضوع فعالیت، ولی ما کمتر میریم سراغ. شاید نکات مهمی هم در اساسنامه وجود داشته باشه که معمولا سهامدارای ما خیلی کم مراجعه میکنن به اساسنامه، که توصیه میکنم بد نیست مراجعه کنن. خب اگر بخوایم تغییر اساسنامه داشته باشیم، حالت دوم اگه بخوایم سرمایه شرکت رو تغییر بدیم، که میتونه این تغییر کاهش باشه یا افزایش یا در مبلغ اسمی اگه لازم باشه تغییر ایجاد کنیم، حتما بایستی مجمع عمومی فوق‌العاده رو تشکیل بدیم و بر اساسی که تصمیمی که مجمع فوق‌العاده میگیره این تغییرات رو در سرمایه ایجاد کنیم، که معمولاً کاهش سرمایه خیلی به ندرت اتفاق میفته، حالا چه اختیاری باشه چه اجباری، ولی معمولاً با افزایش سرمایه معمولاً روبرو هستیم. شرکت‌های خارج از بورس هم معمولاً اگه مبلغ اسمیش هر عدد دیگه ای تا 1000 تومان باشه، شرکت‌های بورسی مبلغ اسمی چون 100 تومان اگه شرکتی در آستانه ورود باشه معمولاً این مبلغ اسمی رو تغییر میده، ولی ما در شرکت‌های بورسی تغییر مبلغ اسمی دیگه نداریم.
درسته.
حالت دیگه ای که ممکن اتفاق بیفته که مثلا حالا به موجب قانون مقررات و یا به حال صلاحیت سهامداران اتفاق بیفته، مثلا شرکت مشمول ماده 140 که قانون تجارت بشه، باید مجمع عمومی فوق‌العاده تشکیل بشه و راجع به شرکت تصمیم گیری بشه. من اشاره کنم که مشمول ماده 141 قانون تجارت یعنی زیان شرکت بیش از نصف سرمایه شرکت اگه باشه، هیئت مدیره موظفه که مجمع عمومی فوق‌العاده رو دعوت کنه و سهامداران راجع به موضوع تصمیم بگیرن.
بله.
بیشتر موضوعی که ما در مجامع فوق‌العاده داریم و قابل بحث است، به خصوص اثری که در بازار میتونه تصمیم گیری ایجاد کنه، به خصوص هست در مورد افزایش سرمایه شرکت ها. اما خود افزایش سرمایه مفهومش این هست که بر اساس ماده 158 قانون تجارت میتونه از محل نقد باشه، میتونه از محل مطالبات حال شده باشه. مطالبات حال شده مثل همین سودی که در مجموع ما تقسیم میکنیم، این مطالبات ما قسمت ترازنامه اگه دوستان خاطرتون باشه یه بخشی داره به اسم توضیح دادیم که حقوق صاحبان سهام هست، یعنی همین حقوق صاحبان سهام مطالبات سهامداران هست.
بله.
اما این مطالباتی که با بابت سرمایه داریم هیچ وقت نقد نمیشه مگر شرکت منحل بشه، حال نمیشه. پس بنابراین مطالبات حال شده ما مطالباتی هست که شرکت فرض کنید سودی داره، سود تقسیم شده، این مطالبات حال شده سهامداران هست که معمولا هم افزایش سرمایه اگه از محل سود تقسیم شده باشه.
بله.
به این دلیل میگم مطالبات حال شده که معمولا محل نقد و مطالبات حال شده با هم ذکر میشه در به حال آگهیایی که انجام میشه، چرا که خب خیلی ها سهامدار هستن که قبل از مجمع سهام خریداری کردن و مطالباتی ندارن، پس باید اونها نقد بدن. پس معمولا افزایش سرمایه یک حالت هست که از محل نقد و مطالبات هست، میتونه از محل انتقال سود انباشته یا اندوخته ها غیر از البته اندوخته قانونی به سرمایه باشه، میتونه اضافه ارزش سهام باشه، صرف سهام که البته به ندرت اتفاق افتاده، یا تبدیل اوراق مشارکت باشه به سهام که این هم به ندرت اتفاق میفته. جدیدن هم بحث تجدید ارزیابی دارایی ها هست که به هر حال به دلیل این همیشه همیشه وجود داشته این امکان که ما میتونیم دارایی هامون رو به روز ارزیابی کنیم، چون قیمت دارایی که ما 20 سال پیش داشتیم با امروز متفاوت هست، میتونیم تجدید ارزیابی کنیم و سود حاصل از اون رو به سرمایه ببریم. ولی چون این شناسایی سود مستلزم این بود که ما مالیات پرداخت بکنیم و این برای شرکت صرفه اقتصادی نداشت، با تعمیداتی که انجام شده تجدید ارزیابی دارایی ها رو میتونیم بر اساس بودجه‌ای که اعلام شده برای سال 92 میتونیم به این سود شناسایی شده معاف از مالیات هست. پس بنابراین شرکت هایی که دارایی هاشون برمیگرده به سالهای خیلی دور میتونن با تجدید ارزیابی دارایی ها این سرمایهشون رو افزایش بدن.
بله.
ما زمانی افزایش سرمایه بدیم که چند حالت وجود داره. یکی این که ما مهمتر از همه نیاز به نقدینگی داریم، نیاز به منابع مالی داریم، نیاز به پول داریم در واقع. این پول رو برای چی میخوایم؟ یا میخوایم بدهیامون رو پرداخت کنیم؟
بله.
یا طرح توسعه‌ای داریم. در هر حال نیاز به پول داریم و یکی از راه‌های تامین پول هم خب افزایش سرمایه است، یعنی استقراض از سهامدار. البته ما از بانک‌ها میتونیم قرض کنیم برای تامین پول، میتونیم دارایی‌های مازادمون رو بفروشیم و پول تهیه بکنیم. این بایستی بررسی بشه که کدوم یکی از این راه‌ها مناسب است. وظیفه هیئت مدیره هم هست که این بررسی‌ها رو انجام بده.
بله.
و اگر بهترین راه از محل افزایش سرمایه بود، گزارشی رو هیئت مدیره تهیه می‌کنه، به مجمع میده و در مجمع راجع بهش تصمیم‌گیری میشه. اما منافع دیگه هم هست، حالت های دیگه هم وجود داره که مثلا زمانی هست که چرا ما تجدید ارزیابی میکنیم بریم به سرمایه؟ برای اینکه میزان سرمایه شرکت به خصوص برای استفاده کنندگان خارجی و بیرون از شرکت مهمه. مثل بانک ها، بانک ها اگه بخوان به یک شرکتی تسهیلات در واقع تعلق بگیره، خب میزان سرمایه شرکت برای بانک مهمه. بنابراین ما سود انباشته شرکت رو چرا میبریم به سرمایه، یا سود حاصل از تجدید ارزیابی دارایی چرا می‌بریم به سرمایه؟ برای اینکه می‌خوایم بنیه مالی شرکت، بنیه در واقع اعتباری شرکت رو برای استفاده کنندگان خارج از شرکت می‌تونیم بالا ببریم. یک طبقه بندی هم در بورس داریم که به میزان افزایش سرمایه از حدی بگذره میتونه از بازار دوم به بازار اول، از تابلو فری به تابلو اصلی میتونه منتقل بشه، که البته قبلا توضیح دادیم. پس موضوع افزایش سرمایه رو ما بایستی بررسی که ما به عنوان سهامدار انجام میدیم از این بابت باشه که آیا از محل مطالبات و یا مطالبات حال شده و نقد هست.
بله.
که یا که در این حالت حق تقدم به هر حال به وجود خواهد آمد که راجبش من توضیح میدم، و یا از محل سود هست که در واقع سهام جایزه بهش میگیم و هیچ تأثیری شاید در سوداوری شرکت هم نداشته باشه. به معنی مهمترین موضوع برای ما سوداوریه که آیا این افزایش سرمایه چه از لازم نقد باشه، پرداخت بدهی ممکنه پرداخت بدهی یا تسهیلات بانکی هم برای ما منافعی داشته باشه.
بله.
و یا طرح توسعه‌ای که وجود داره، این نیازها رو ما باید بررسی بکنیم و بر اساس این موقعیتی که شرکت با این افزایش و این تامین نقدینگی اتفاق میفته میتونه برای ما مفید فایده باشه. این نیاز رو گفتیم که توسط هیئت مدیره تشخیص داده میشه، گزارش تهیه میشه، از بهترین راه‌ها این راه اگه باشه انتخاب میشه. ما هم در مجمع میتونیم راجع به راه‌های دیگه از هیئت مدیره سوال کنیم که آیا شما دارایی مازاد داشتی یا آیا از تسهیلات بانکی استفاده کردی. یک نکته مقابلش این هست که صرفاً منبع تأمین هم برای ما مهم نیست. بسته به پروژه که اجرا میکنیم و میزان بازدهی یا مدت زمانی که به بازدهی میرسه.
بله.
و نیاز به این نقدینگی داریم، این هم در انتخاب راه افزایش یکی از راه تامین مالی که افزایش سرمایه میتونه دخیل باشه.
دوست.
مثلا پروژه هایی که طولانی مدت به بهره برداری میرسن، خب تسهیلات بانکی براشون به هر حال انتفاع نداره و ممکنه پروژه رو اصلا زیانده بکنه. بعد اینکه بهترین راه کدوم هست بسته به این هست که ما پروژه هایی که در دست اقدام داریم رو بررسی بکنیم، مدت زمان پروژه ها، بازدهی که پروژه ها دارن، بهره وری، زمان بهره وریشون برای ما خیلی مهمه. ارزش دارایی هایی که ما داریم، مثلا اگه بگیم دارایی مازاد، اگه یه دارایی داریم که روز به روز داره قیمتش افزایش پیدا میکنه، خب دلیل نداره اونو بفروشیم و وارد برای تامین مالیمون از این منبع استفاده کنیم. به هر حال این موضوع موضوعاتیه که در مجمع میشه سهامداران با اطلاع کافی که دارن از وضع شرکت، از دارایی‌هاش، از منابع پولی که شرکت داره میتونن استفاده بکنن و از این طریق به هر حال یک مجمع خیلی خوبی رو داشته باشیم برای اینکه تصمیم گیری درستی داشته باشیم در مورد افزایش سرمایه.
بسیار خیلی متشکرم از شما آقای نصرتی فر. یه پیامکی دیروز دقیقاً فرصت نشد من از شما بپرسم، پرسیدن که اگر در صندوق‌های سرمایه‌گذاری بکنیم، صندوق‌ها چند درصد از سود رو برای خودشون برمی‌دارن؟
یه آیین‌نامه داره که درصد سود بر نمی‌دارن، در حد کارمزدهایی که تعریف شده اونها رو برمی‌دارن و همونطور که صحبت شده قبلا یک قیمتایی که محاسباتی هست، قیمت صدور و ابطال، چون سرمایه‌شون جاری هست و مرتب میتونه تغییر بکنه، براش محاسباتی انجام میشه که قیمت صدور این برگه چه عدد هست و یا ابطالش. بر اساس مبلغ صدور و ابطال میتونن سرمایه‌گذاریشون انجام بدن و انشالله بازه مناسب هم به دست بیارن.
بله.
البته فقط برای بعضی از صندوق‌ها برای کوتاه مدت اگر ما سرمایه‌گذاری بکنیم، اگر پیش از یه موعدهای خاصی باشه مثل چند روز چند هفته، یه سری جرایم دارن که اگر از اون مدت حتی اکثر 3 ماه هست اگه بگذره دیگه جریمه ای هم اتفاق نمیفته و هزینه ابطال بسیار اندک هست، فکر من در حد 2000 تومان باشه.
درسته. آقای نصرتی فر پرسیدن هزینه مراجعه به کارگزار خیلی بالاه.
نه خیر، کارگزار بابت خدماتی که انجام میده، کارمز و معاملات رو و یا اگه مشاوره انجام بده یا قرارداد سبدگردانی داشته باشه هزینه میگیره. مراجعه به سام به کارگزار نخیر، چه هزینه داره؟
هزینه خاصی نداره.
نخیر.
بسیار خوب. خیلی تشکر میکنم از شما آقای نصرتی فر، سپاسگزارم از صحبتاتون. تا فردا باتون خدافظی میکنم.
خدا نگهدار.